سلام و وقتتان بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. در 9 ولایت افغانستان امروز بارش‌های شدید همراه با رعد و برق پیش بینی شده. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اطلاعیه گفته که در ولایت‌های کنر، ننگرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در نتیجه این بارش‌ها وجود دارد. در هرات با همکاری انجمن خوشنویسان نخستین نمایشگاه خط کوفی روز دوشنبه افتتاح شد. در این نمایشگاه 45 اثر هنری از خط کوفی به نمایش گذاشته شده که به ویژه نماینگر هنر قرن اول هجری هستند. این نمایشگاه تا پایان روز پنجشنبه در تالار علامه صلاح الدین سلجوقی شهر هرات باز خواهد بود. 1430 اثر باستانی که از منطقه معدن مس عینک به دست آمده پس از ارزیابی به موزیم ملی افغانستان سپرده شده. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه اعلان کرده که این آثار توسط باستانشناسان پاکسازی، ترمیم، ثبت و سپس به موزیم ملی منتقل خواهند شد. این وزارت افزوده که در میان این آثار اشیایی از گل، سنگ، فلز، شیشه، استخوان و چوب وجود دارد که شامل سکه‌های میسی، کتیبه‌ها، پیاله‌ها، چراغ‌ها، دستبند‌های میسی، عقیق، لاجورد، آج، مهره‌های استخوانی و برخی وسایل دیگر مربوط به دوران کوشانی و ساسانی هستند. در خبرنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان آمده که قدامت برخی از این آثار به بیش از 5000 سال می‌رسد. رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفته که سربازان کشور در شمال شرق اوکراین با جنگجویان اجیر خارجی درگیر شدند. ولادیمیر زلنسکی گفته که این جنگجویان از کشورهای مختلف مانند پاکستان، چین و برخی مناطق آفریقا به اوکراین آمدند. بیشتر رئیس جمهور اوکراین مسکو را متهم کرده بود که برای جنگ علیه اوکراین از جنگجویان چینی استفاده می‌کند، اما پکن این اتهامات را رد کرد. خبرگزاری رویترز گفته که آقای زلنسکی پس از بازدید از خط مقدم نبرد در خارکیف در شبکه ایکس خود نوشته که نیروهای اوکراینی گزارش‌های از حضور جنگجویان از چین، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و کشورهای آفریقایی دریافت کرده و این افراد بی پاسخ نخواهد ماند. قرار است نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا استیو ویتکوف فردا و پس فردا به روسیه سفر کند و با مقام‌های روسی درباره پایان جنگ اوکراین گفتگو کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت که ویتکوف روز چهارشنبه یا پنجشنبه به روسیه خواهد رفت. این سفر در حال انجام می‌شود که آقای ترامپ به روسیه تا روز جمعه آینده مهلت داده تا به توافق دست‌یابد که به جنگ 3.5 ساله اوکراین پایان دهد. و اینکه مقامات چینی بیش از 82 هزار نفر را در سراسر پایتخت این کشور به دلیل خطر بارندگی شدید تخلیه کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته ده ها نفر در نتیجه سیلاب در حومه پایتخت جان باختند. با گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا تا ساعت 9 شب دوشنبه به وقت محلی ده ها هزار نفر از مناطق آسیب پذیر به مناطق امن منتقل شدند. این خبر به نقل از ستاد کنترل سیلاب شهر پکن منتشر شده. مقامات نسبت به خطر سیلاب در حومه شهر در حومه شمال غربی میون که هفته گذشته بیشترین آسیب را دیده بود و همچنین در مناطق جنوب غربی فانگشان غربی و مینتوگو و همچنان هوایرو هشدار دادند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. در تاجیکستان مهاجرین میگویند که به دلیل ترس از اخراج حتی نمیتوانند از خانه هایشان بیرون شوند.
خدا نکنه که کسی از اعضای خانواده ما مریض نشه، ما مجبور نشیم از خانه برای مولود به شب خانه ببریم. بسیار به سختی اینجا ما مثل کسی زندان باشیم شب و روز خدا خیر میکنیم.
در ایران نیز فروش تکت های مسافربری برای افغان های بدون اسناد قانونی منع شده. مهاجرین افغان میگویند که هر روز محدودیت ها بر آنها بیشتر میشود.
ما نمیتونیم هم بلیط بیم و اتوبوس هم نقل بگیریم از یک جا و دیگه جا سفر کنیم، دیگه نگران کننده است. اصلا دیگه نمیدونیم با چی سفر کنیم، کجا بریم.
در این برنامه خواهید شنید که طلا فروشان کابل میگن که فروشاتشان کاهش یافته، اما چرا؟
خب وقتی که اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف میباشه، مردم طلاهای خود سودا میکنن، نظر و فروش ما خرید ما زیاد است.
و از جهان هم بیشتر خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر هشدار داده که به دلیل خرید نفت از روسیه تعرفه ها بر کالاهای هندی را افزایش خواهد داد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز سه شنبه 14 سرطان سال 1404 که برابر میشه با 5 آگست 2025 میلادی و شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. همین اکنون میتونین که برنامه خبری ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از تاریخ 17 جولای تاکنون 1388 نفر از تاجیکستان به افغانستان بازگشتند. این سازمان در گزارشی که به تازگی منتشر کرده افزوده که 49% این افراد مرد، 38% زن و متبقی کودکان زیر سن 5 سال هستند. در این حال برخی از مهاجرین افغان که در تاجیکستان زندگی میکنند میگویند که از ترس بازداشت و اخراج نمیتوانند حتی از خانه هایشان بیرون شوند. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
پس از آن که دولت تاجیکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کرده است، شماره از مهاجران افغان میگویند که از ترس بازداشت حتی برای خرید مواد اولیه نیز از خانه های خود بیرون نمی روند. برخی از آنان در گفتگو با رادیو آزادی با ابراز نگرانی گفتند که در صورت بازگشت به افغانستان با چالش های جدی مواجه خواهند شد. یکی از این مهاجران که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خود ما دیگه مهاجرین اندازه میترسن که دگیر پلیس نفتن مرد مرزشان نکنن، از خانه خود اصلا بیرون نمیشن. خدا نکنه که کسی از اعضای خانواده ما مریض نشه، ما مجبور نشیم از خانه برای عبوره به شفاخانه ببریم. بسیار به سختی اینجا ما مثل ای که در زندان باشیم شب و روز خدا پیر میکنیم.
یک خانم دیگر افغان در تاجیکستان کونیز نخست نامش در گزارش گرفته شود میگوید به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بر زنان در افغانستان نگران بازگشت دوباره اش به این کشور است.
ما هم مثلا که افغانستان بریم در خطر هستیم. اینجا کودکای خورده است. اینجا خوب است، برام راحت تر هستم که بیرون برآمده میتونم یک کاروبار کردم، میتونم برایشان یک لقمه نان پیدا کردم میتونم. منتها من در افغانستان نمیتونم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که از تاریخ 17 جولای تا 3 آگست حدود 1388 تن از طریق گذرگاه شیرخان بندر از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. این نهاد در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرده افزوده است که 89% این افراد به گونه اجباری اخراج شدند. بر اساس این گزارش در میان این بازگشت کنندگان 49% مرد، 38% زن و 13% کودکان زیر 5 سال هستند. در همین مدت حدود 474 تن نیز از افغانستان به تاجیکستان رفتند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید 57% آنان به دلیل اشتغال یا از دست دادن کار، 39% برای سفر به کشورهای دیگر و 16% برای دیدار با خانواده وارد تاجیکستان شدند. روند اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان پس از آن شدت گرفت که به گفته شماری از مهاجران نیروهای امنیتی این کشور به گونه شفاهی به آنان 15 روز مهلت داده بودند تا خاک تاجیکستان را ترک کنند، مهلتی که در تاریخ 21 جولای به پایان رسید. پیش از این شماره از مهاجران که از این کشور اخراج شده و به افغانستان بازگشتند به رادیو آزادی گفته بودند با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت بازداشت و اخراج شدند. یکی از مسئولان رسانه‌ای سفارت افغانستان در تاجیکستان که تحت مدیریت ظاهر اخبر اداره می‌شود به رادیو آزادی گفته است قانون خواهان توقف روند اخراج و تمدید اقامت مهاجران افغان شدند، اما تاکنون پاسخ رسمی از جانب دولت تاجیکستان دریافت نکردند. بر اساس آمار سفارت افغانستان در تاجیکستان حدود 13,000 پناهجوی افغان در این کشور ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشورهای ثالث هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیاد از شهروندان این کشور به دلیل فقر، بیکاری، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌های آموزشی بر زنان ناگزیر شدن افغانستان را ترک کرده و به کشورهای همسایه پناه ببرند. که اکنون در این کشورها نیست، افزون بر سایر مشکلات با خطر اخراج روبرو هستند. اخیراً روند بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان نیز شدت گرفته و روزانه هزاران در از این کشورها به افغانستان بازگردانده می شوند.
سنا کاکر بود که در مورد وضعیت مهاجرین افغان در تاجیکستان به ما و شما می گفت. به ایران می رویم که به دنبال اعلام مقامات ایرانی در مورد ممنوعیت فروش تکت های بس های شهری به مهاجرین افغان، این مهاجرین می گویند که با چالش های بسیار جدی در این کشور روبرو شدند. آنان برادی آزادی گفتند که بر علاوه ممنوعیت فروش تکت های بس های شهری، در بیشتر مناطق چک پوینت های بازرسی پلیس ایجاد شده که افغان ها را حین تردد بازداشت و به افغانستان دیپورت می کنند. از رسانه های ایرانی از جمله تسنیم به تازگی گزارش داده که مقام های ایرانی اخیراً در نشستی بر جلوگیری از فروش تکت های بس های شهری به مهاجرین افغان تاکید کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
چه قانونی چه غیر قانونی، هر شخصی که است نمیتونه بلیط خریداری کنه.
عبدالحی باور سرپرست یک خانواده 12 نفری در ایران است که 3 سال به این طرف همراه با خانواده‌اش در این کشور زندگی دارد. او روز دوشنبه 13 اسد با اشاره به ممنوعیت تکت بسای شهری از سوی حکومت ایران به رادیو آزادی گفت که با این ممنوعیت اکنون مشکلاتشان در هر بخش بیشتر شده است.
قانونی که تازه وضع کرده در ارتباط حمل و نقل ایران تایید درست شده، رسانه‌های ممنوع اصلا اجازه تردد نداریم. ما نمیتونیم که بلیطیم اتوبوس حمل و نقل بگیریم از یک جا و دیگه جا سفر کنیم. دیگه نگران کننده است، اصلا دیگه نمیدونیم با چی سفر کنیم، کجا بریم. خاطر همین قانونی تازه پیل خدمات محدود شده، چه لحاظ درمانی، بخش تعلیم و تربیت، همه مسائل.
امید پویا یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران نیز در این مورد نگرانی مشابه دارد.
مشکلات حمل و نقل قبلا هم در قسمت تردد برای مهاجرین وجود داشت و حالا ای که بیشتر و شدیدتر شده، این واقعا جای نگرانی است. فعلا ما غیر قانونی هستیم و تردد بر کدام جای نداریم و رفتم نمیتونیم. شدیداً استای بازرسی است و امیدی نیست که بخوای جای بروی و جای رفته بتونی. نگران کننده است واقعا، اگه بخوای جای بری نگران هستی که مرا استای بازرسی پای پیاده نکنه و اخراج نکنه، چون شدیداً اخراج ها وجود داره و این روند ادامه داره.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به اساس گزارش برخی خبرگزاری های ایرانی، مقام های آن کشور اخیراً در نشست بر جلوگیری از فروش تکت ترانسپورت شهری به مهاجرین افغان فاقد اسناد تاکید کردند. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده که با تازگی یک مقام ولایت تهران گفته است که حتی مهاجرین افغانی که اقامت قانونی دارند اجازه سفر به شهرهای ممنوعه را ندارند و فروش تکت با آنها یا انتقال آنها به آن مقاصد غیر قانونی پنداشته می شود. با اساس گزارش این خبرگزاری، چندین مقام ایرانی برای بررسی روند اخراج مهاجرین افغان دیدار کردند. خبرگزاری افزوده که در این نشست وحید گلیکانی، سرپرست ریاست عمومی امور اتباع خارجی و مهاجرین در ولایت تهران گفته که اتباع مجاز اجازه تردد به ولایت‌های ممنوعه را نداشته و فروش تکت یا جابجایی آنها به این مقاصد خارج از چارچوب قانونی بوده و منجر به بروز مشکلات برای شرکت‌های حمل و نقل خواهد شد. در گزارش تسنیم آمده که ولایت‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لارستان، چهارمحال و بختیاری، که گلیه و بوی رحمت، خراسان شمالی، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و همدان به طور کلی برای تردد و اسکان مهاجرین افغان ممنوع بوده و برخی از مناطق ولایت‌های دیگر نیز حسب مورد جزء مناطق ممنوع هستند. مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار می‌برند. ایران بر علاوه ممنوع قرار دادن تکت بسای شهری به مهاجرین افغان، پیش از این نیز محدودیت‌های را در بخش صحت و آموزش و سایر بخش‌های دیگر نیز وضع کرده است. ممنوعیت ها از سوی حکومت ایران بر مهاجرین افغان در حال بیشتر شده که به اساس گزارش سازمان های بین المللی روزانه هزاران افغان از آن کشور اخراج و از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان فرستاده می شوند. سازمان عفو بین الملل امینستی انترنشنل پیش از این ضمن ابراز نگرانی از تهدید اخراج میلیون ها پناهجوی افغان از ایران اخیرا از وزارت داخله این کشور خواسته تا کسانی که با آزار و اذیت از سوی طالبان روبرو هستند را اخراج نکند. این سازمان با راه اندازی کمپاین از تمام سازمان های بین المللی با شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و مردم خواسته که با فرستادن نامه به سکندر مومنی وزیر داخله ایران خواهان توقف این روند شوند. از سوی دیگر همچنان عبدالرحمن رشید معین امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز چهارشنبه 3 جولای در نشست در کابل گفت که در 3 ماه گذشته 1.8 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. او افزود که امسال 184,000 افغان دیگر از پاکستان و 5,000 دیگر از ترکیه اخراج شده و به افغانستان فرستاده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با سپاس از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین، اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر هشدار داده که به دلیل خرید نفت از روسیه تعرفه‌ها بر کالاهای هندی را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر دهلی نو این هشدار را ناعادلانه خوانده و تاکید کرده که از منافع اقتصادی خود دفاع خواهد کرد. دو منبع از دولت هند نیز به خبرگزاری رویترز گفتند که با وجود تهدیدهای ترامپ هند به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته که هند مقدار زیاد نفت از روسیه خریداری می‌کند و آن را در بازار آزاد به سود به فروش می‌رساند، بیان که به این موضوع توجه کند که چه تعداد انسان در اوکراین توسط ماشین جنگی روسیه کشته می‌شوند. ترامپ افزوده به همین دلیل تعرفه بر کالاهای هندی به طور قابل توجه افزایش خواهد یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه هند گزارش داده که دهلی نو برای حفاظت از منافع ملی و امنیت اقتصادی خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این سخنگو همچنین تاکید کرده که هدف قرار دادن هند نه عادلانه است و نه منطقی. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا روز جمعه برای پایان دادن به جنگ 3.5 ساله خود با اوکراین اقدام انجام ندهد، تحریم‌های جدید علیه کشورهای وضع خواهد شد که از سوی روسیه انرژی وارد می‌کنند. تا این لحظه مسکو با وجود ضرب الاجل تعیین شده، نشانه‌ای از تغییر موضع خود در قبال جنگ اوکراین نشان نداده. اما دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که آنها منتظر سفر نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده به مسکو هستند. قرار است استیو ویتکوف پیش از روز جمعه در مسکو با مقام‌های روسی درباره جنگ اوکراین و هشدار ترامپ گفتگو کند. هند با فشار غرب مواجه است. تا از زمان حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال 2022 روابط خود را با مسکو کاهش داد، اما دهلی نو به دلیل روابط دیرینه و نیازهای اقتصادیش تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده است.
بیشتر از خبر
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده که افغانستان در حال حاضر با موج شدید خشکسالی روبروست. این دفتر با انتشار اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که کاهش باراندگی و خشکسالی شدید باعث افزایش درجه حرارت نسبت به حالت نرمال شده که بر حاصلات گندم للمی در نقاط مختلف افغانستان تأثیر گذاشته. جزئیات بیشتر را بشنوین.
در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی پنداشته می شود، اما دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این کشور با موج شدید از خشکسالی مواجه است. اوچا در اعلامیه که روز گذشته 3 اگست در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود منتشر کرد، گفته است که کاهش بارندگی، خشک شدن شدید زمین و بلند بودن درجه حرارت از حد نرمال بر حاصلات گندم للمی در نقاط مختلف افغانستان تاثیر منفی گذاشته و کمبود علفه مواشی را با یک تهدید جدی روبرو کرده است. در اعلامیه آمده که میزان بارندگی زیر حد اوسط درجه حرارت بالاتر از حد معمول بوده و رطوبت خاک بسیار پایین نشان داده شده است. ولایت های بادغیز، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل به عنوان ولایت های نام برده شده که از خشکسالی بیشتر آسیب پذیر بوده، اما گفته شده که ایراد دوباره به حالت عادی برگشته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگن که امسال به دلیل خشکسالی شدید حاصلات خوب برداشت نخواهند کرد. شمس الرحمن باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در شمال کشور با رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود آب و حاصلات خربوزایشان خوب نیست.
پتکو خو دیر سخت و اچکالی و
حاصل خربوزای ما کاملا خوش شد. گندم للمی ما هم حاصل نداد. باران نمی بارد. حتی آب یاشامیدنی در قریه کم شده. خشکسالی شدید شده. مردم بسیار فقیرند. اما امسال حاصلات برداشت نشد. برای حیوانات تلف نیست. بیابانها و تپه ها بایر ماندند.
اچکالی دیر زیاد دارد.
وزیرگل باشنده ولسوالی از رسلطان ولایت سمنگان میگوید که با دلیل خشکسالی بسیاری از خانواده ها منطقه را ترک کردند. او گفت که سطح آب به حد پایین آمده که حتی باغ ها نیز خشک شده است.
در بهار زمانی که کشت للم انجام می شود هیچ باران نبارید و به همین دلیل محصولات کشاورزان کاملا از بین رفت. آب ها انقدر کم شدند که حتی باغ ها خشک شدند. مردم در حال ترک قریه های خود هستند و خشکسالی نسبت به سالهای گذشته بسیار شدیدتر شده است.
این در حالی است که افغانستان اکنون با آسیب های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز به تاریخ 27 جولای در گزارش هشدار داد که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیری حاصلات زراعتی و تلف شدن مواشی روبرو است. اوچا گفته بود که ماه جون با بارندگی کمتر از حد اوسط و درجه حرارت بالاتر از حد معمول در سراسر افغانستان سپاری شده و همچنین سطح پایین آب در مناطق مختلف نشانه نگران کننده از وخامت وضعیت منابع آبی در این کشور به شمار می رود. در حالی که افغانستان با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی چون خشکسالی، گرمای بی‌سابقه، تهدید سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دوشنبه 4 اگست ریزش باران و وقوع سیلاب‌های شدید را در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا پیش بینی کرده است. در اطلاعیه آمده که میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی متر پیش بینی شده است. هرچند ممکن مردم برخی از مناطق خشکسالی زده از این پیش بینی خرسند باشند، اما دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که فصل بارندگی امسال زودتر از حد معمول آغاز شده و بارندگی های پیش بینی شده در برخی از مناطق ممکن است به کاهش خشکسالی کمک کند، اما تهدید سرازیر شدن سیل را نیز افزایش دهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از اینکه همراه رادیو آزادی هستین. برخی از زرگران و کسانی که کاروبار طلا در افغانستان را انجام میتن میگوین که در هفته های اخیر بازار طلا کمرنگ شده و میزان خرید نسبت به فروش افزایش یافته. آنها در صحبت با رادیو آزادی افزودن که بحران اقتصادی اخیر به ویژه افزایش بیکاری بر کارشان تاثیر گذاشته. جزئیات بیشتر را بشنوین.
وقتی که اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه، خب باز مردم طلاهای خود سودا میکنن، نظر و فروش ما خرید ما زیاد است.
دیدار یکی از زرگران یک مارکت تجارتی در بازار کمپنی شهر کابل است. او میگوید که اخیراً به ویژه در یک ماه گذشته میزان خرید طلا بیشتر از فروش آن بوده است. دیدار در صحبت با رادیو آزادی میافزاید که اکثر خانواده هایی که بیشتر طلا خریده بودند اکنون به دلیل وضعیت بد اقتصادی ناگزیر شدند طلاهایشان را بفروشند تا هزینه سایر نیازهای اولیه خانواده را تامین کنند.
نظر به وقت به فروش ما برد بگیم خرید ما زیاد شده، خب وقتی که اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه مردم طلاهای خود سودا میکنن، نظر به فروش ما خرید ما زیاد است. یک پونده سال میشم فعلا برتون بگیم از فروش ما که خرید ما زیادتر است. باید از یک دولت یک کار کنه، بخاطر که باید یک زمینه کار باید مساعد بسازه که مردم یک مصرف شه و کار پیدا کنن.
محمد زرگر که در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر شهر کابل در یک مارکت تجارتی فعالیت دارد نیز سخن مشابهی دارد و میگوید که چالش‌های اخیر اقتصادی مردم باعث شده تا با وجود این که اکنون فصل مناسب فروش طلا است، کاروبار آنها نسبت به دو ماه گذشته کاهش یافته است.
و کل دنیا معلوم است که کاربار افغانستان ضعیف شده، روز روز ضعیف شده است. در هر سال یک سیزن کاربار می باشد. این سیزن کار از باوج بالای خود نیست فعلا. طبعا در کسی دستش بند باشه فروش میکنه جنس خدا. چون طلا سرمایه یک سیار سر دستش بند شد مفروشه. فروش ها طلا مردم زیاد مفروشه طلا خدا. حالا خواست ما خو همیه است که مردم یک سر اقتصادش بالاتر برا مردم کاروبارش خوب میشه بگه. نگاهی کس قبل کرد زنیت هم. تاجرا بسیار بالاست فعلا. مردم یک ذره یک ساتشون بالاتر باشه کاروبار خوب شود.
یکی از زرگران مارکت سرایش‌زاده در شهر کابل میگوید که در این بخش صدها هزار دلار سرمایه گذاری کرده، اما در ماهای اخیر با توجه به وضعیت اخیر بازار سرمایه و کاروبارش با سقوط مواجه است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادیگاه.
طبعاً که نسبت به سالهای قبل به ماهای قبل فروشات ما کمتر بوده و کمتر هم شده. مردم نیاز به خرید مواد اولیه دارند. کار و بار دیمشن شده سود دیمشن شده سود شده که اصلاحات قبل ملاحظه به داشت اکسالیک می نویزه و خواهد خوب نیست و خواهد بسیاری ما هم خوب نیست. مادم دار از کار بار نمشد ای کرای دوکان از کجا فرا میشم. به امیدی که فرداف میشه و پس فرداف میشه و دیگر این هم توی دوما دارم. هر طور که در مصول باشه ما نوایدش خطر میشه دیگر. بسیاری که بلایی که در
این زرگران و کسانی که کاروبار طلا را دارد در حال از رکود بازار شکایت دارند که شمار زیادی از شهروندان افغانستان از بیکاری گسترده و فقر شدید رنج میبرند. هرچند نرخ طلا به گونه روزانه بر بنیاد نوسان قیمت اسعار خارجی در برابر افغانی تغییر میکند و طلا در انواع مختلف به ویژه از کشورهای عربی به افغانستان وارد میشود، اما معمولا قیمت یک گرم طلای عربی عیار 21 گاهی تا بیش از 5000 افغانی نیز میرسد. پیش از این نیز نهادهای مختلف سازمان ملل گزارش های در پیوند به وخامت وضعیت بشری در افغانستان، کاهش توان اقتصادی مردم و رکود بازارها از جمله بازار مواد غذایی منتشر کردند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا در آغاز سال روان میلادی اعلام کرده بود که در کابل و دیگر ولایت ها بیش از نیمی از جمعیت افغانستان یا نزدیک به 23 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. سید هاشم مری هستم، یکی از ساکنان اصلی ولایت بدخشان ولسوالی واردوج و ویژگی های یک رفیق خوب، اگرچه خود در این زمانه رفیق خوبی وجود ندارد. خلاص موضوع را بحث کنیم. صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام، حمایتگر باشد، خوشرفتار باشد، نصیحتگر و خیرخواه باشد، تشویق کننده باشد، دیگر دوری از حسادت و رقابت های ناسالم داشته باشد، صبور و باگذشت باشد. سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادی. من نعمت الله موحد از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام هستم. در مورد رفاقت باید بگویم دوستی و رفاقت نعمت بزرگ و ارزشمند است، اما متاسفانه مانند گذشته باقی نمانده است. در گذشته مردم یکدیگر را بهتر درک می‌کردند، محبت و صمیمیت میان دوستان پررنگ‌تر بود و همیشه به یاد هم بودند، اما امروز شرایط تغییر کرده و آن صفا و صمیمیت گذشته کمتر دیده می‌شود. امیدوارم روزی دوباره شاهد همان دوستی‌های پاک و صادقانه گذشته باشیم. وقت خوش، الله نگهدارتان.
اگر رفیق یک انسان خدا نخواسته چرس می‌زنه، شراب می‌خوره، زنا می‌کنه، بعد را اصلاحش بسازه. رفیق اینطور نکنه که به امرایش گد شوه، دهن جوال را بگیره و بگه که هرچی که تو کرده ما هم میکنیم، این رفاقت نیست، این در حقیقت یک حباقت است. پس بینان جوانان محترم، معظم، مکرم ما در هر گوشه دنیا که هستین، فقط هر کارتان صرف به خاطر خدا و به پیروی نمودن سنتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم بوده باشه.
سلام به رادیو آزادی، تمام خدمتگاران رادیو آزادی سلام بر شما. نه رفیق در دنیا سابق وقتی زمان بدن زنده بود، اونا رفیق داشتن، اونا تمام چیز میشدم راشن. فعلا در این وقت در این زمان دیگر نه رفیقی است نه دوستی است، همه برای مطلب، برای آشنایت، برای مقصد دوستی میکنن. جز تنها خودت اگر دوستی نزدیک شما کسی میباشد، خانم شما میباشد.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب امین صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک، قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شده. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود را پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جدی ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو اخ رادیو و تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به اعلان سپرده شده بود، من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا منظر خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتند، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و امو وقتی که وقت داشتند، کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت را تا چی اندازه ظرفیت دارن، براز او پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شدم. من در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم بنام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کس از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کس از ایران آمده بودند، از خارج دوباره برگشت کرده بودند، یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی و ایکولوژی در اون زمان بر ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره موقت بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شد. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف هایی را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به این که من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اما اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به اعلان رفته بودن. ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و پست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه ما رو معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقه خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور.
ما فکر میکنم که ایروال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم که آمد یک سال دو سال بعد اینمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از اون در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان رفت و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بس ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. من یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت دیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و دست نخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و ولمو تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خواد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنن، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی میساحه علمی و تخصصی از واحد، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، مدنهای اشت کابل بودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توشتی فتر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه یزی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیوم تی یک بیسوه، یعنی اگر نمره شان سی بیسوه باشن سیوم تی یزی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرق شده باشد. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است. مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنان مستهی که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش سروی کرده، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است، به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه، حداقل ما میتونیم برتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنم. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت سازم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجمی، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است. یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویه صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بامب خود و اوی نوای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناب یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشید که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا با سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حال قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب ناوی خود مسیر بتیم بینیم چاهایی که خفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% صاحب از صاحب سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شوه، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل همون برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و ترویج ازی به نهایتاً مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
ما خدمت قربان شما زرنوزی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آنچه شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زن یم چی زرمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زن یم چی
پایی بان سرم او تو
سپایی وطنم. یک دقیقه اختشا بیلا لجوائر ما خدم دانیم بیتشا بیلا لجوائر ما خدم دانیم و قابت داغت با فرمادی را رجانان ایم کندی بردی دلما
جلال پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی جلال پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گلال سرگی دیڑکی شیلنم خوگی گی چی گلال سرگی دیڑکی شیلنم خوگی گی یا وازی زنیم چی زرمی دریادم خوگی گی دستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگی گی.